نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما. در اولین ثانیه‌های شروع چهارشنبه، اولین لحظات دهم آبان ماه، به شما در ایران، شما که از گوشه و کنار کشور با رادیو فردا همراه شدید، و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید تا 45 دقیقه آینده و چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل خواهیم داشت که همکارانم هم تلاش کردن برای این مدت برنامه زنده برای شما تهیه کنن. بعد از اخبار براتون توضیح میدم بیشتر با جزئیات که همکارانم چه برنامه‌هایی براتون تهیه کردن. وحید پوراستاد در استودیو هست. سلام بر تو وحید.
سلام آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. طوفان سهمگین سندی که سواحل شرقی آمریکا و کانادا را در نوردیده تاکنون 30 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزش طوفان سندی که شامگاه دوشنبه به وقت محلی با سرعت 130 کیلومتر در ساعت به سواحل شرقی آمریکا رسید، موجب قطع برق و توقف حرکت وسایل نقلیه عمومی از جمله اتوبوس‌ها و قطارهای شهری در نیویورک شده است. با وجود اینکه مرکز هواشناسی آمریکا از کمتر شدن سرعت طوفان سندی خبر داده است، مسئولان هشدار دادند که این طوفان می‌تواند همچنان خسارات زیادی بر جای بگذارد. در ادامه همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خواستار از سرگیری جدی مذاکرات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران شد. خانم کلینتون که در یک نشست خبری مشترک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اروپا در سارایوو پایتخت بوسنی‌هرزگوین شرکت کرده بود، نسبت به آغاز مذاکرات هسته‌ای جدی و دارای حسن‌نیت از سوی ایران ابراز امیدواری کرد. کاترین اشتون پیشتر گفته بود که به زودی با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه هر نوع مذاکره با دولت بشار اسد را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، داوود اوغلو گفت مذاکره با رژیمی که به کشتار مردم خود حتی در روزهای عید قربان ادامه می‌دهد بیهوده است. وزیر خارجه ترکیه افزود که گفتگو با چنین رژیمی در حالی که خشونت ادامه دارد گامی است در جهت مشروعیت بخشیدن به آن. سرگئی لابرو وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه پس از دیدار با اخضر ابراهیمی در مسکو گفته بود بدون مذاکره با دولت سوریه هیچ نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 2000 کارگر فصلی نیبر در شرکت کشت و صنعت شوشتر از روز یکشنبه در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتصاب و در مقابل در ورودی این واحد کشاورزی صنعتی تجمع کردند. بر اساس این گزارش اعتراض صنفی کارگران برای چندمین بار در یک سال اخیر صورت گرفته است. نماینده این کارگران به ایلنا گفت کارگران فصلی که به کار تخصصی بریدن نی اشتغال دارند خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین افزایش دستمزد ماهانه خود هستند. و خبر آخر این که ایران در تازه ترین طبقه بندی شاخص رفاه جهانی که از سوی مؤسسه پژوهشی لگاتوم منتشر شده در رتبه 102 قرار گرفته است. در طبقه بندی شاخص رفاه کشورهای جهان در سال 2012 میلادی که هر سال از سوی این مرکز پژوهشی در لندن انجام می شود، ایران در میان 142 کشور در رتبه 102 قرار دارد.
متشکرم از وحید پوراستاد. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما باشید. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم اخبار رو میتونید از همین جا بشنوید. در ادامه، اصرار نمایندگان مجلس برای سوال از محمود احمدی نژاد در مورد کاهش ارزش پول ایران و نوسانات ارزی و همینطور تهدید احمدی نژاد درباره اعلام ناگفته ها.
اگر هیئت رئیسه موافق طرح سوال باشه، حتی اگر نمایندگان امضاشون رو پس بگیرن، میتونه سوال را در جلسه علنی طرح بکنه و زمان تعیین کنه برای حضور آقای احمدی نژاد.
تغییرات مداوم استانداران در ایران 8 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری.
مجموعه استانداران و فرمانداران به مرور تلاش میکنن که خودشونو با رأس قدرت سیاسی که رهبری نظام هست بیشتر هماهنگ بکنن و رئیس دولت آقای احمدی نژاد تلاش میکنه که با جابجایی های مکرر نشون بده که همچنان حرف آخر رو اون میزنه.
نگرانی‌ها در مورد ورود خودروهای چینی به ایران با خروج خودروسازان غربی از کشور.
الان بین قیمت رسمی کارخانه‌ها و بیرون نزدیک 30% 40% اختلاف پیدا شده که حتی صنعت خودرو دیگه خودروهاشو نمیتونه بفروشه.
بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو هم میشنوید اگه همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بمونید. شنیدید توی خبرها که طوفان سهمگین سندی دیشب با سرعت 130 کیلومتر در ساعت به سواحل شرق آمریکا رسید و خیابان‌های بخشی از نیویورک و نیوجرسی رو زیر آب برد. همینطور در نیویورک برق حدود 500,000 نفر قطع شده، 50 خونه هم به خاطر آتش سوزی توی یک محله تخریب شدند. دولت اوباما ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی رو در شرق آمریکا مناطق مصیبت زده بزرگ اعلام کرده. سارا امت‌علی روزنامه‌نگار در واشنگتن دی سی همین الان روی خط تلفن رادیو فرداست. با سلام به شما.
سلام.
میتونید برای ما بگید که از دید شما اوضاع چطور بود؟ گویا واشنگتن چندان شرایط شبیه نیویورک نبود و همون اوضاع رو تجربه نکرد.
نه خیلی، وضعیت واشنگتن نسبت به نیویورک خیلی بهتر بود با توجه به اینکه هشدارهای رسمی که دولت از روز شنبه شروع کرد و به ارسال هم از طریق رسانه‌های جمعی و هم از طریق شبکه‌های اجتماعی برای کاربرهای مقیم این منطقه، اما خوشبختانه اتفاق خیلی جدی در این منطقه نیفتاد و در کل منطقه دی سی اریا فقط یک کشته داشتیم که بر اثر سقوط درخت از بین رفت.
تا الان چه واکنش‌هایی نسبت به فعالیت‌های دولت باراک اوباما برای کمک رسانی انجام شده؟
هم آقای اوباما و هم آقای رامنی کمپین های انتخاباتی خودش رو موفق نگه داشتن و آقای اوباما کمپین رو رها کرده و به واشنگتن اومده برای تشکیل یک ستاد بحرانی که وضعیت رو تلاش بکنه که به حالت اولیه برگردونه. این مهمترین اتفاقی که طی توضیح سیاسی در این منطقه افتاده طی دو سه روز گذشته، ولی به هر حال وضعیت شهر نیویورک وضعیت خیلی سختی هستش و صبح امروز شهردار نیویورک و همینطور فرماندار نیویورک مصاحبه مطبوعاتی داشتن با خبرنگاران و شهردار نیویورک از مردم خواست که صبوری پیشه کنن و سعی بکنن که در کنار دولت و مقامات رسمی مشکلات رو برطرف بکنن.
خانم امت‌علی رئیس جمهوری آمریکا به ستاد مرکزی صلیب سرخ سری زد و اعلام کرد که سندی هنوز تموم نشده. بخش از این صحبت ها رو بشنویم.
We certainly feel profoundly for all the families whose lives have been upended.
ما با خانواده‌هایی که زندگیشان به شدت تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته و در حال حاضر اوقات دشواری را سپری می‌کنند و چه بسا در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده با مشکلاتی مواجه خواهند شد، عمیقاً ابراز همدردی می‌کنیم. مهم‌ترین پیام من برای آنها این است که آمریکا همراه شماست. ما پشت شما ایستاده‌ایم و برای کمک به روی پای ایستادنتان هر آنچه بتوانیم انجام خواهیم داد.
خانم امت‌علی، به نظر شما چه کمک‌هایی در انتظار خانواده‌های آسیب دیده هست؟
مهمترین مسئله که اعلام شده در مشکل اصلی و چالش بزرگ در شهر نیویورک هستش که بیشترین آسیب رو دیده، یک جمع‌آوری زباله‌های به جا مانده از سیلی هستش که جاری شده در سطح شهر و همینطور برگردوندن برق به مناطق مختلف. الان به هر حال حتی افرادی که مجبور نشدن که منازل خودشون رو تخریب بکنن در مضیقه هستن به لحاظ برق و تمام نیروی قسمت‌های مختلف توی منازل مسکونی توی در واقع واحدهای مسکونی در امریکا از طریق برق هستش و به هر حال امکان زندگی در این بخش‌هایی که الان برقشون رفته خیلی سخته. همینطور که پناهگاه‌هایی که در نظر گرفته شده برای مردم پر هستش، به آخرین اخباری که منتشر شده و به هر حال رسوندن مواد اولیه، مواد غذایی و آب به این پناهگاه‌ها می‌خوام که در اولویت باشه برای دولت.
متشکرم. سارا اومتلی روزنامه‌نگار در واشنگتن دی سی روی خط تلفن رادیو فردا بود. در مورد طوفان سندی شنیدیم و تخریب‌هایی که در پی داشته. همچنان همراه رادیو فردا بمونید، بیشتر میشنویم در همین زمینه و ممنونم از شما خانم اومتلی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. یک نماینده مجلس روز سه‌شنبه گفت که نمایندگان مجلس همچنان اصرار دارند که در مورد نوسانات ارزی که به گفته این نماینده باعث شوک اقتصادی در کشور شده و همطور کاهش ارزش پول از رئیس جمهور سوال کنند. در همین حال به گفته یک نماینده دیگه، احمدی نژاد گفته اون طرح سوال رو فرصتی میدونه تا حرفهای ناگفته ای رو در مجلس شورای اسلامی بیان کنه. حمید فاطمی با جزئیات بیشتر.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کمال پیرمؤذن، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت تا کنون از تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور کاسته نشده و تعداد قانونی امضاها همچنان وجود دارد. روز دوشنبه نیز علی مطهری نماینده منتقد احمدی نژاد گفته بود طرح سوال از رئیس جمهوری درباره مسائل ارزی، واردات گندم و خودرو با 83 امضا دوباره به هیئت رئیسه مجلس داده شده و به گفته او این طرح قاعدتاً باید در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و به رئیس جمهوری ابلاغ شود. به گفته مطهری این طرح برای اعلام وصول در صحن علنی مجلس نیاز به حد نصاب 84 امضا دارد و سپس احمدی نژاد یک ماه برای پاسخگویی فرصت خواهد داشت. اما سرنوشت سوال از محمود احمدی نژاد این بار چه خواهد شد؟ احسان مهرابی روزنامه‌نگار پارلمانی چنین توضیح می‌دهد.
به لحاظ قانونی سوال از آقای احمدی نژاد پس از قانع نشدن نمایندگان سوال کننده از پاسخهای نمایندگان رئیس جمهور تقدیم هیئت رئیسه شده و باید در دستور کار مجلس قرار بگیره. اما با توجه به تعطیلات مجلس در این هفته، دو طرف سعی می‌کنند با مصاحبه‌هایی که دارن موضع خودشون رو تقویت کنن. مخالفان سوال سعی می‌کنن با رایزنی‌هایی که دارن و همچنین مصاحبات سوال رو خارج از حد نصاب اعلام کنن. اما همونطور که بعضی از اعضای هیئت رئیسه گفتن تا تشکیل جلسه علنی مجلس در یک شنبه آینده نمیشه درباره سرنوشت سوال اظهار نظر کرد، چون بسیاری از نمایندگان امضا کننده سوال در حوزه‌های انتخابی خودشون در شهرستان‌ها هستن و طبیعتاً فعلا قضاوت درستی از وضعیت سوال ندارن و در هفته آینده که مجلس جلسه خودش رو تشکیل میشه باید دید که موضع اونها همچنان به قوت خودش باقی هست یا اینکه برخی از سوال انصراف دادن. البته رویکرد خود هیئت رئیس مجلس هم تعیین کننده است. اگر هیئت رئیس موافق طرح سوال باشه، حتی اگر نمایندگان امضاشون رو پس بگیرن، میتونه سوال را در جلسه علنی طرح بکنه و زمان تعیین کنه برای حضور آقای احمدی نژاد.
در این میان حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس به خبرگزاری مهر گفته است در دیدار اخیر فراکسیون اصولگرایان مجلس با محمود احمدی نژاد، وی از سوال در صحنه علنی مجلس نه تنها نگران و ناراحت نبود، بلکه اعلام کرد که سوال را فرصتی می‌داند تا ناگفته‌ها را در مجلس مطرح کند. به گفته این نماینده مجلس، در صورت طرح سوال، احمدی نژاد مسائل جدیدی را در فضای سیاسی کشور مطرح خواهد کرد و نمایندگان هم پاسخ خواهند داد و این فضا با فضای مورد نظر آیت الله خامنه‌ای مبنی بر تعامل و همدلی مطابقت ندارد. اما چرا با وجود اعتراضات مجلس به برخی از عملکردهای احمدی نژاد هنوز مسئله سوال از وی به مرحله عمل در نیامده است؟ احسان مهرابی ملاحظات نمایندگان مجلس را اینگونه تحلیل می‌کند.
مخالفان طرح سوال از آقای احمدی نژاد در جلسه علنی به چند دسته تقسیم میشن. دسته‌ای از مخالفان طبیعتاً همچنان معتقدند رهبری حمایت‌های لازم را از دولت آقای احمدی نژاد داره و سوال از آقای احمدی نژاد را به این دلیل به صلاح نمی‌دونن. شاید هم مخالفت چهره‌ای مانند آقای حداد عادل و حسینیان با طرح سوال این زن را تقویت می‌کنه که رهبری هم چنان مدافع آقای احمدی نژاد هستند و طرح این سوال به صلاح نیست. از سوی دیگه برخی چهره‌های منتقد مانند آقای توکلی از این جهت با سوال مخالفن که احساس می‌کنن آقای احمدی نژاد با حضور در جلسه مجلس مجدداً اتهاماتی رو متوجه مجلس می‌کنه و به این ترتیب مجلس دوباره در مقابل آقای احمدی نژاد بازنده تلقی خواهد شد. اما با این وجود چهره‌های مانند آقای مطهری همچنان از این سوال استقبال می‌کنن. حتی اگر آقای احمدی نژاد بخوان مطالبی رو مطرح بکنن، ایشون معتقدن این بازی برد برد هست، چون چهره‌های مانند آقای مطهری از همون ابتدا انتقادات خودشون رو نسبت به آقای احمدی نژاد داشتن و طبیعتاً هر اقدام آقای احمدی نژاد باز موضع اونها رو تقویت میکنه. چهره‌ای از مجلس هم هستن که در حال حاضر با توجه به مواضع جدید آقای احمدی نژاد و همچنین درگیری هایی که با نهادهای منتسب رهبری دارن دچار دوگانگی شدن و بلا تکلیف هستن. برخی از این چهره ها احساس میکنن که ممکنه رهبری دیگر اون حمایت لازم رو از آقای احمدی نژاد نداشته باشه، ولی خب هیچ پالسی در این باره دریافت نکردن و بنابراین هنوز تردید دارن که وارد موضوع سوال از آقای احمدی نژاد بشن و یا اینکه بخوان انصراف بدن. طبیعتا در این یک هفته‌ای که مجلس تعطیل هست، رایزنی های متعددی از سوی دو طرف انجام خواهد شد و نتیجه این رایزنی ها رو ما روز یک شنبه شاهد خواهیم بود که موضوع طرح سوال از آقای احمدی نژاد مشخص میشه سرنوشتش.
حمید فاطمی گزارش میداد و در مورد مسائل مربوط به مجلس شورای اسلامی شنیدید و اعلام طرح سوال از محمود احمدی نژاد. اما باز هم در مجلس بمونیم و همین بحثایی که مطرح شده، حدود 8 ماه به 11 انتخابات ریاست جمهوری مونده و این روزها رکوردزنی دولت احمدی نژاد در تغییرات استانداران همچنان ادامه داره. استاندار خراسان رضوی 11 استاندار دولت محمود احمدی نژاد هست که توی 5 ماه گذشته تغییر کرده. در همین زمینه وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگوی کرده با سراج میردامادی، معاون اداره انتخابات وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، و از اون پرسیده آیا در دولت‌های قبلی هم این تعداد تغییرات در سطح استانداران انجام می‌شد؟
معمولاً چنین کاری سابقه نداره و تلاش میشه در دولت ببیه در بدنه وزارت کشور و در سطح استانداران و معاونان استاندار یک سال مونده به انتخابات تغییراتی صورت نگیره و تلاش میشه حتی در مواردی که سرپرست استانداری یا سرپرست معاونت استانداری وجود داره، این سرپرست‌ها به استاندار و معاون استاندار ارتقا پیدا بکنه و تلاش میشه به ترکیب بدنه اجرایی انتخابات دست زده نشه که به ایشان و این مجموعه مدیران اطمینان داده بشه و اینا با یک اطمینان و آرامش خیالی به سمت یک کار ستادی بزرگی که انتخابات هست و بر عهده وزارت کشور هست پیش برن، و این در دولت‌های گذشته سابقه نداشته. اما چون در دولت نهم و دهم مبنای کار قانون نبوده و امیال و منافع رئیس دولت به مثابه یک رئیس باند و گروه سیاسی مبنای عمل مجموعه بدنه وزارت کشور قرار میگیره، چنین تغییراتی رخ میده.
آقای میردامادی، تغییر این تعداد استاندار در سال آخر دولت آقای احمدی نژاد چه مفهوم و تعبیری میتونه داشته باشه؟
در راستای تعمیق شکاف بین رئیس دولت آقای احمدی نژاد و مقام رهبری و نهادهای منصوب از طرف مقام رهبری و بالا گرفتن اختلافات بین این دو جریان حاکم، مجموعه وزارت کشور که مأموریت بسیار حساس و مهم انتخابات ریاست جمهوری رو بر عهده دارند، به گونه‌ای هستند که با توجه به منطق هواشناسی قدرت، مجموعه استانداران و فرمانداران به مرور تلاش میکنن که خودشونو با رأس قدرت سیاسی که رهبری نظام هست بیشتر هماهنگ بکنن، و به همین دلیل رئیس دولت آقای احمدی نژاد تلاش میکنه که با جابجایی‌های مکرر نشون بده که همچنان حرف آخر رو در مجموعه دولت، به ویژه در وزارت کشور و در آستانه بزنگاه سیاسی بسیار مهم مثل انتخابات ریاست جمهوری او میزنه، و اگر کسی بخواد تغییر موضعی داشته باشه و حتی اندکی از مواضع سیاسی رئیس دولت عدول بکنه، او رو برکنار میکنه، حتی اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری باشه. اینها همش نشانه این هستش که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت بسیار نگران هستش و بسیار متزلزل و ناامید هستش و تلاش میکنه که با تغییرات پی در پی استانداران و معاونان استاندار تلاش کنه که اقتدار خودش رو به رخ بکشه.
آقای میردامادی، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته که احتمال تصویب طرحی در مجلس برای جلوگیری از تغییر استانداران وجود داره. به نظر شما تا چه حد مجلس میتونه در مقابل این اقدامات آقای احمدی نژاد مقاومت بکنه، طرح تصویب کنه، در حالی که به هر حال جزء اختیارات رئیس جمهوره که بتونه استانداران خودش رو تغییر بدن؟
تغییر استانداران به عهده رئیس جمهور هست، بی‌تردید از وظایف رئیس دولت هستش. اما منطق این مدت گذشته و سنتی که وجود داشته نشون داده که اگر مجلس اراده‌ای بر طرح سوال و یا استیزا از وزیر کشور داشته باشه، دولت در مواردی عقب نشینی میکنه و تلاش میکنه مجلس با ابزارهایی که در اختیار داره دولت رو مانع بشه از اینکه این تغییرات و این جابجایی ها رو در راستای تامین منافع باند حاکم بر دولت ادامه بده. و یکی از این ابزارها همین مسئله طرح و مصوباتی هستش که مجلس میتونه حداقل به صورت گفتاری و تبلیغاتی و در فضای افکار عمومی اونها رو طرح بکنه که دولت به تغییرات خودش ادامه نده. و همچنین اگر این تغییرات ادامه پیدا بکنه و مجلس احساس کنه که این تغییرات حد بالایی رسیده و میتونه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشه، میتونه طرح سال و استیضاح رو هم از وزیر کشور داشته باشند و احتمال زیاد این میتونه مانع کار دولت بشه.
درباره تغییرات مداوم استانداران در ایران شنیدید. 8 ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و بی‌سابقه بودن این موضوع، اونطور که سراج میردامادی میگفت، معاون اداره انتخابات وزارت کشور در دولت محمد خاتمی. وحید پوروستر از رادیو فردا با اون صحبت میکرد. اینجا رادیو فرداست. 20 دقیقه بامداد در تهران هست، همچنان از رادیو فردا ما با شما هستیم. امیدوارم اگر در ایرانید بیدار باشید، بتونید همراه ما بمونید. 2 تا گزارش دیگه در ادامه بشنوید، گفتگو و گزارش، و بعد هم میریم سراغ صدای شما. در حالی که در جمهوری اسلامی سالها بر سیطره چینی‌ها بر اقتصاد و واردات ایران بحث و گفتگو هست، حالا این نگرانی وجود داره که صنعت خودروسازی چین بعد از خروج خودروسازان غربی از ایران به دلیل تحریم‌ها جای اونها رو بگیره و برای بازار ایران خودروهای چینی تولید کنه. فریدون زرنگار در گفتگویی با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و صنایع در تهران، پرسیده تا چه اندازه این نگرانی موجه هست.
صنعت خودروسازی ایران مشکلات جدی داره. بعد از اعمال تحریم‌ها و بعد از گرون شدن قیمت دلار، در حقیقت صنعت خودروسازی ضربات مهلکی دیده، تولیدش کاهش پیدا کرده. گزارش‌هایی که ما داریم تا 60% تا 66% کاهش تولید دارن. بنابراین عرضه خودرو کم شده، عرضه خودرو قیمت خودرو در خیابون بالا کشیده. الان بین قیمت رسمی کارخونه ها و بیرون نزدیک 30% 40% اختلاف پیدا شده که حتی صنعت خودرو دیگه خودروهاشو نمیتونه بفروشه، چون اگر بفروشه به صورت رانتی میشه، یعنی هر کس که اینو بخره میتونه بره 10 میلیون تومان گرونتر در بیرون بفروشه.
آقای مهاجر، خب چرا خودروسازان قیمت ها رو بالا نمیبرن؟
انجمن خودروسازان داره مذاکراتی میکنه، تقاضا کردن که بین 50% تا 100% قیمت خودروها گرون بشه، افزایش پیدا کنه، به خاطر اینکه میگن قیمت تموم شده خودروهای ما الان گرونتره، ما دلار گرونتر میخریم، ارتباطاتمون مشکل شده، قطع سازی ها دچار کمبود مالی شدن، نقدینگیش به شدت کاهش پیدا کرده، به طوری که همه سیستم داره در حقیقت متوقف میشه. بنابراین در این وضعیت قطعاً صنعت خودروسازی به طرف صنایع چینی و صنایع کشورهای خواهد رفتش که دسترسی به تکنولوژی یا قطعات از اونا آسان‌تره و میتونن که بهاشو به صورت تهاتوری پرداخت بکنن. من فکر میکنم که چین چون قبلا هم در بازار ایران بوده، با همه این که خودروهای خوبی تولید نمیکنه، یعنی جو افکار عمومی طرفدار خودروهای چینی نیست، ولی صنعت خودرو به ناچار برای پوشوندن بخشی از مسائل خودش ناچاره که به طرف چین بره و بخشی از کمبودهایی که بر اثر خروج خودروسازان اروپایی از بازار ایران به وجود اومده از اون طرف پوشش بده.
اگر صنعت خودروسازی ایران به طرف چین بره و با کمک چینی ها تولید رو ادامه بده، آیا تولیدات خودروسازان توان رقابت در بازار با دیگر خودروها رو داره؟
برداشت افکار عمومی در مورد خودرو در ایران یه برداشت جا افتاده است. یعنی 40 سال 50 سال سابقه داره که بازار ایران طرفدار چن اتومبیل هاییه. میدونید که به اتومبیل های اروپایی در ایران در حقیقت عشق میورزن مردم. اگر مرزها آزاد میشد یا واردات آزاد میشد، معمولا میدونید که خودروهای آلمانی و فرانسوی طرفدار خیلی زیاد دارن، خودروهای سوئدی طرفدار دارن، بنابراین مردم به اون طرف میرفتن. به نظر من این سلیقه اصلا تغییر نکرده. حتی اگر ما رفتیم به طرف پژو به ناچار، بقیه خودروها از چشم مردم نیفتادن. هر چقدر هم بگذره صنعت چین، هر چقدر در ایران نفوذش بیشتر بشه، مشتریان ایرانی به سمت خودروهای چینی کشیده نخواهند شد، مگر اینکه به اجبار این کشش پیدا بشه، یعنی مردم به خاطر ماشین پیدا نمی‌کنن بخرن. شما میدونید که الان مالزی هم در ایران خودرو میفروخت تا الان. بنابراین در صورت ناچاری ممکنه که مشتری ایرانی به طرف خودروهای دیگری بره، به خصوص چینی یا شرق آسیا. ولی اگه شرایط بحرانی بگذره، یعنی صنعت خودرو دوباره به وضعیت سابق برگرده، طبعا اون سلیقه هم دوباره برمیگرده سر جای خودش.
آقای متوجه با توجه به بحثایی که در ایران در مخالفت با وابستگی زیاد اقتصادی ایران به چین مطرح است، حالا اگر صنعت خودروسازی هم به دست چینی ها بیفته، تکلیف این بحث ها و وابستگی اقتصادی ایران چی میشه؟
به نظر من طبیعی میاد که در شرایطی که صنایع ایران به بعضی از کشورها به دلیل تحریم ها یا روابط سیاسی ایران با اون کشورها دسترسی پیدا نکنن، طبعا ناچارن که به طرف جایگزین هایی برن. یعنی این یک چیز طبیعیه دیگه، اون نگرانی ها رو باید بذاریم کنار، به خاطر اینکه اون دیگه این فراتر از اون نگرانی هست. این صنایع باید سر پای خودشون بیستن، بتونن به تولیدشون ادامه بدن تا شرایط بحرانی رفع بشه. شرایط بحرانی ممکنه یک شبه رفع بشه، یعنی با رسیدن به توافقی میان دولت ایران و اتحادیه اروپا ممکنه که مشکل از ریشه حل بشه و دوباره ما برگردیم به وضعیت سابق. بنابراین به صورت موقت ایران روی کردش ممکنه که از صنایع آلمان، نمیدونم ایتالیا یا فرانسه برگردونه به طرف صنایع چین.
نگرانی ها در مورد ورود خودروهای چینی به ایران با خروج خودروسازان غربی از کشور به خاطر تحریم ها. فریدون زرنگار از رادیو فردا در این مورد با مسعود مهاجر صحبت میکرد، کارشناس حمل و نقل و صنایع در تهران. اما بازم در همین زمینه بشنویم. مرکز آمار ایران توی گزارشی اعلام کرده که نرخ بیکاری در ایران در تابستان امسال 12.4% بوده. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، آمار جدید مرکز آمار از نرخ بیکاری در ایران حاکی از کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش جمعیت آماده کار هست. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد در این مورد به سوالات شیرین فامیلی جواب میده.
بعد از به حاکمیت رسیدن دولت فعلی، دولت برای اینکه میزان اشتغال رو زیاد نشون بده و بیکاری رو کم جلوه بده، به کسانی که تعداد محدودی از ساعت‌ها رو در هفته کار می‌کردند، یعنی زیر 40 ساعت، به عنوان شاغل تعریف کرد این گروه رو. چیزیست که سابقه نداره و مورد قبول استانداردهای بین‌المللی هم نیست. مشکل تعریف بیکاری و اشتغال هم در همین جاست که تا وقتی ما یک تعریف درستی از بیکاران و شاغلین نداشته باشیم، کل بحث اصلا مورد زیر سواله. آمارهای بیکاری و اشتغال در ایران دقیق نیست، یعنی ما یه نظام آماری جامع و مانعی نداریم که به طور هفتگی، یعنی چیزی که در اروپا مرسومه، میزان بیکاران رو اندازه گیری کنه، اونهایی که به بازار کار وارد شدن رو اندازه گیری بکنه و اونهایی هم که شغل گیرشون اومده نشون بده.
آقای علوی، اصولا نرخ بیکاری در ایران چگونه محاسبه میشه؟
در ایران آمارگیری از بیکاران و شاغلین بر اساس نمونه گیریه و این نمونه گیری هم با اختلاف زیاد همراهه، به این معنی که ممکنه نمونه مثلا 100 نفر یا 1000 نفر رو که در یک نقطه ایران اندازه گیری میکنن 5% یا 10%شون بیکار باشن، این نمونه گیری ممکنه در اونجا صدق بکنه، منتها از اون جهت که جامعه ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی تا حد زیادی نامتقارنه و ناهمگنه، تعمیم نمونه گیری های محدود به کل ایران بسیار محل تردیده. از اون جهت که در یه استانهایی که توسعه نیافته هستن از نظر اقتصادی، مثلا مثل کوهگیلویه و بویراحمد یا استانهایی که در اثر جنگ آسیب دیدن مثل خوزستان، اینها میزان بیکاریشون با فرضاً آذربایجان شرقی یا با یزد یا استانهای مرکزی ایران یکسان نیست. بنابراین تعمیم این نمونه‌گیری های محدود به کل ایران هم از جمله خطاهایی که این مشتاق داره. باید گفت که کل بحث آمار اشتغال و بیکاری در ایران از این جهت مورد انتقاده و از این گذشته رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز آمار ایران به خصوص، چندین بار گفته که ما این آمار محرمانه است، ما این آمار رو به شکل عمومی منتشر نمی کنیم بلکه آمار رو به مقامات میدیم. یعنی حتی این آماری هم که ما از بیکاری و اشتغال داریم باید تحریف شده پنداش. چرا؟ به خاطر اینکه اساساً حاکمیت با مسئله آمار به شکل امنیتی برخورد میکنه.
با تعجب به نکته‌ای که شما در مورد آمارهای رسمی گفتید، نرخ واقعی بیکاری در ایران بنابراین چقدر میتونه باشه؟
ما دو تا روش داریم در نظام آماری برای اندازه‌گیری نرخ بیکاران. یکی اینکه یک نظام فراگیر، جامع و مانع و مؤثری باشه که به طور هفتگی این آمار رو بده. در فقدان چنین آماری و با توجه به اون تعریفی که از آمار میشه، ما میتونیم از یک شاخص‌های غیر مستقیم استفاده کنیم. ما میدونیم که نرخ رشد اقتصادی در ایران کاهش پیدا کرده، چیزی نزدیک به صفره. از طرف دیگه میدونیم که واحدهای تولیدی زیر 50% ظرفیتشون کار میکنن و حتی کمتر. افزون بر اون میدونیم که بسیارشون ورشکسته شده. همین بدهی‌های معوقی که وجود داره نشون میده که شرکت‌ها، واحدهای اقتصادی نه توانایی ندارند. از طرف دیگه دولت بدهی‌هاشو به پیمانکارا پرداخت نکرده. اینها شاخص‌هایی است که ما میتونیم بر اساس اون قضاوت کنیم که سطح فعالیت‌های اقتصادی در ایران کاهش پیدا کرده، خیلی زیادن. بنابراین شاخص‌هایی که وجود داره نشون نمیده که بیکاری کم شده باشه، بلکه بالعکس نشون میده که بیکاری زیاد شده باشه.
شیرین فامیلی از رادیو فردا با احمد علوی صحبت کرده بود، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست. از رادیو فردا همچنان با شما هستیم با یه ربع دیگه باقی مونده از این برنامه، یعنی مجله نیمه شب رادیو فردا. در 15 دقیقه آینده علاوه بر اینکه خبرها رو میشنوید، بخش دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا هم پخش میشه. همراه نوشین سید حسینی باشید. براتون بعدا توضیح میدم برنامه شامل چه مواردی هست. نوشین، یک بار دیگه به تو سلام میکنم.
سلام به تو آزاده، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه نسبت به پایان نیافتن بحران ناشی از وقوع طوفان سهمگین سندی هشدار داد. او در سخنرانی‌اش در سازمان صلیب سرخ در واشنگتن، در حالی که روزهای آینده را بسیار دشوار توصیف می‌کرد، گفت:
We certainly feel profoundly for all the families whose lives have been upended.
ما با خانواده‌هایی که زندگی‌شان به شدت تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته و در حال حاضر اوقات سختی را سپری می‌کنند و چه بسا در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده با مشکلاتی روبرو شوند، عمیقاً ابراز همدردی می‌کنیم. آقای اوباما گفت: مهمترین پیام من برای این خانواده‌ها این است که آمریکا همراه شماست. ما پشت شما ایستاده‌ایم و برای کمک به روی پا ایستادنتان هر آنچه بتوانیم انجام خواهیم داد. طوفان سهمگین سندی که سواحل شرقی آمریکا و کانادا را در نورد دیده، تاکنون 30 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزش طوفان سندی که شامگاه دوشنبه به وقت محلی با سرعت 130 کیلومتر در ساعت به سواحل شرقی آمریکا رسید، موجب قطع برق و توقف حرکت وسایل نقلیه عمومی از جمله اتوبوس‌ها و قطارهای شهری در نیویورک شده است. با وجود اینکه مرکز هواشناسی آمریکا از کمتر شدن سرعت طوفان سندی خبر داده است، مسئولان هشدار دادند که این طوفان میتواند همچنان خسارات زیادی بر جای بگذارد. فعالان مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه از کشته شدن دست کم 23 نفر در جریان درگیری‌ها در حومه دمشق خبر دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، 18 غیر نظامی در جریان حمله هوایی به شهر دوما در شمال شرقی دمشق کشته شدند. بنابر این گزارش، 5 تن از شورشیان نیز در جریان درگیری‌ها با نیروهای دولتی سوریه جان خود را از دست دادند. به گفته فعالان حقوق بشری سوریه، از آغاز ناآرامی‌ها از ماه مارس سال 2011 میلادی در سوریه 35000 نفر کشته شدند. نیروهای نظامی ناتو در افغانستان روز سه‌شنبه از کشته شدن 2 سرباز ناتو توسط 1 پلیس افغان در جنوب آن کشور خبر دادند. در بیانیه نیروهای ناتو اشاره ای به جزئیات این حادثه نشده، ولی گفته شده است که تحقیقات بیشتری بر روی این حادثه صورت خواهد گرفت. در طول سال جاری میلادی دست کم 53 تن از نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان در جریان حملات سربازان یا پلیس‌های افغان کشته شدند. و خبر آخر این که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خواستار از سرگیری جدی مذاکرات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران شد.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود. خبرها رو شنیدید و جزئیات بیشتر رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید اگر می‌خواید در مورد این خبرها بیشتر بدونید. radiofarda.com. درباره فرکانس‌های تازه رادیو فردا و امواج کوتاه ما با کیفیت بهتر میشنوید توی برنامه صدای شما صدای فردا. همطور اگر سوالی داشتید یا درباره برنامه‌ها و مطالب وبسایت ما پیشنهادی دادید، همکارانم توی این برنامه تلاش می‌کنن به شما جواب بدن. تا 10 دقیقه آینده با ژان خاکساد و آزاده توکلی همراه بشید. هر جایی هستید، شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و به تمام شنونده های خوب صدای شما صدای فردا.
و ما در برنامه امروز تلاش میکنیم شما را با طول موجهای تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه، امواج زمستانی آشنا کنیم و همینطور همکار ما عابد پارسی به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد اومد تا خبر خوبی رو با ما و با شما در میون بگذاره. پس دوستان برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
دوستان میدونید که رادیو فردا مثل تمام رادیوهای بین المللی با تغییر فصل ناچاره که فرکانساشو روی امواج کوتاه عوض کنه. در برنامه امروز تلاش میکنیم طول موجهای تازه رادیو فردا رو روی امواج کوتاه به آگاهی شما برسونیم. تا قلم و کاغذ حاضر کنید، در این فاصله با حامد پارسی مهمان این هفته برنامه صدای شما صدای فردا خواهیم بود.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودم، همکارم حامد پارسی که مدتی نایاب بود به دست ما رسید و آوردیمش در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. حامد پارسی همون همکاری که همیشه میگفت دوستان صبور باشید، شکیبا باشید، بالاخره خبرهای خوبی برای شما خواهیم داشت. ولی امروز دیگه فکر بکنم که حامد با خبر خوب به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمده. حامد سلام.
سلام جان، سلام به تو آزاده و شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. کاملا درست میگی، امروز یکی از اون خبرهایی رو که بارها در همین برنامه وعده داده بودیم دربارش اعلام میکنیم و اون چیزی نیست غیر از این که اپلیکیشن رادیو فردا برای گوشی های آیفون و همینطور تبلت های آیپد بالاخره آماده شده، بالاخره در دسترس کاربران قرار گرفته و کسانی که از آیفون و آیپد استفاده میکنن میتونن الان دیگه مستقیما با رادیو فردا از طریق اپلیکیشن رادیو فردا در ارتباط باشن.
حامد بهتره که سوال بعدی رو آزاده بپرسه. میدونم که چند تا سوال آماده کرده، منم همینطور، نوبتی هم باشه نوبت آزاده است.
حامد برای شنونده ها بگو که چطوری میتونن به این اپلیکیشن دسترسی پیدا کنن.
اپلیکیشن هایی که مخصوص آیفون و آیپد هست رو طبیعتاً باید از اپستور گرفت، یعنی در گوشی خودتون یا تبلت خودتون به اپستور برین، با این تفاوت که اونجا رادیو فردا رو جستجو نکنید. الان در این مرحله از اپلیکیشن ما اگر اسم رادیو فردا رو جستجو کنید ممکنه که یکم با سختی این اپلیکیشن رو پیدا کنید. خیلی راحت تر اینه که کلمه RFERL رو جستجو کنید. در واقع این اپلیکیشن یک اپلیکیشن چتری هست. مجموعه رادیوهایی که زیر مجموعه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستند، از طریق این اپلیکیشن قابل دسترسی هست برنامه هاشون. فقط کافیه که همینطور که گفتم RFERL رو جستجو کنید در اپستور و بعد از نصب برنامه اونجا شما یک فهرستی خواهید داشت از رادیوهای مختلف رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا در اون میان هست و با انتخاب رادیو فردا شما از اون پس با باز کردن این برنامه فقط رادیو فردا رو خواهید داشت.
خب حامد، دوستان غیر از این که میتونن که گزارش ها و خبرهای ما رو روی وبسایتمون بخونن و برنامه‌های زنده رادیو فردا رو گوش کنن، کار دیگری با این اپلیکیشن میتونن انجام بدن؟
بله، یکی از ویژگی‌های بسیار خوب این اپلیکیشن این هست که کاربران ما فقط دریافت کننده اطلاعاتی که رادیو فردا در اختیارشون قرار میده نیستن و از طریق این اپلیکیشن میتونن اطلاعاتی که میخوان رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارن، برای ما عکس بفرستن، صدا بفرستن، متن بفرستن، مستقیما از طریق همین اپلیکیشن بدون اینکه وارد برنامه دیگه‌ای بشن. و طبیعتاً یکی از جاهایی که این محتوایی که مخاطبان از طریق این اپلیکیشن برای ما خواهند فرستاد محل استفاده اون هست، همین برنامه صدای شما صدای فردا هست. یعنی در کنار این که میتونید تماس بگیرید با تلفن‌های رادیو فردا و پیام یا نظرات خودتون رو بگذارین، میتونید که از طریق همین اپلیکیشن مستقیماً برای ما صدا بفرستین، همینطور میتونید عکس بفرستین. ما حتماً در صفحات فیسبوکمون از این عکس‌ها استفاده خواهیم کرد.
حامد، اگر در نصب و یا استفاده از این اپلیکیشن شنونده‌های ما مشکلی داشته باشن، به کجا میتونن مراجعه کنند؟
خب ما توضیحاتی رو درباره استفاده از این اپلیکیشن بر وبسایتمون گذاشتیم. این توضیحات با توجه به مشکلاتی که کاربران ممکنه که در نصب و پیاده سازی این اپلیکیشن داشته باشن به روز خواهد شد، تکمیل خواهد شد. منتها یکی از ساده ترین کارها اینه که با ایمیل apps@radiofarda.com یعنی apps@radiofarda.com تماس بگیرن. اگر که نتونستن اپلیکیشن رو پیدا کنن، ما لینک اپلیکیشن رو میتونیم برشون بفرستیم. اگر مشکلی در استفاده از اون داشتن، در دریافت برنامه داشتن، میتونن با ما در میان بگذارن و به ما کمک کنن که ما نسخه های بعدی این اپلیکیشن رو ارتقا بدیم. یه نکته دیگه هم اینجا اضافه کنم و اون این که اگر که پنج شنبه ها شنونده برنامه .com باشید، سعی میکنیم در یکی دو برنامه آتی بیشتر این اپلیکیشن رو معرفی کنیم به شما، بیشتر شما رو با قابلیت‌ها و ویژگی‌هاش آشنا کنیم و احیاناً اگر که نظرات و سوالاتی درباره این اپلیکیشن داشتین اونجا به اونها بپردازید.
صدای شما صدای فردا است.
آزاده، ما ایمیل ها و همینطور پیام هایی دریافت کردیم که تعدادی از شنوندگان ما از پخش برنامه های رادیو فردا روی ماهواره هاتپد گله داشتن. دوستان میدونید که برخی که دلشون نمیخواد که صدای رادیو فردا به گوش شما شنوندگان گرامی برسه، گاهی اوقات تلاش میکنن که حتی روی برنامه های رادیو فردا پارازیت پخش کنن. البته پخش پارازیت روی ماهواره ها، خصوصا ماهواره هاتپد، آنچنان نیست که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا پخش نشه. ممکنه چند دقیقه باشه و گاهی اوقات بیشتر، ولی به طور کلی صدای رادیو فردا از ماهواره هاتپد پخش میشه. ولی دوستان، راحت ترین راه برای شنیدن برنامه های رادیو فردا امواج رادیویی هستند که تعداد زیادی از شنوندگان ما از طریق همین رادیوهای ترانزیستوری، رادیوهای کوچک و بزرگ که سالیان سالی که در خدمت شنوندگان هست، صدای رادیو فردا رو گوش میکنن. آزاده، اگر موافق هستی طول موجهای تازه ما روی امواج کوتاه رو برای دوستانمون بگیم. همطور که تو یادآوری کردی، حتما قلم و کاغذ رو آماده کردن و من و تو هم تلاش میکنیم آروم این عدد و رقم ها رو بگیم تا دوستان بتونن که به برنامه های رادیو فردا گوش کنه. دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 یعنی ظهر، موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 5860. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، 13615. موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز. و همینطور روی همین طول موج کوتاه 19 متر فرکانس دیگری 15535 کیلوهرتز، 15535. این طول موجها در اختیار شماست. و اما دوستان، از ساعت 12 ظهر تا ساعت 20 یعنی 8 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 12005 کیلوهرتز. موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان گرامی میرسونه. و ما آزاده، از ساعت 20 یعنی 8 شب تا ساعت 7 بامداد. دوستان باید برن سراغ چه طول موجهای کوتاهی؟
موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و همینطور 7520 کیلوهرتز.
البته دوستان این فرکانس هایی که ما به اطلاع شما رسوندیم مدت زمان پخش برنامه های رادیو فردا روی این فرکانس های موج کوتاه طولانی تر از فرکانس های دیگریه که ما از اونها اصلا نام نبردیم. ما فرکانس های دیگری روی امواج کوتاه داریم که آزاده برای اینکه شما بتونید به اون فرکانس ها هم دسترسی داشته باشید اطلاعات لازم رو در اختیار شما قرار میده.
برای دسترسی به این اطلاعات میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com سر بزنید و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا و برنامه صدای شما صدای فردا هم این اطلاعات قرار خواهند گرفت.
دوستان به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم به اتفاق همکارم آزاده توکلی. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.